که چه ویژگی‌های این جامعه باید داشته باشه و چه لوازمی رو نیاز داره. در مورد نقش زنان هم مقداری صحبت کردیم با خانم دکتر اردبیلی، مهمان و کارشناس محترم برنامه‌مون. اگر ما رو همراهی بفرمایید در ادامه برنامه، باز هم در مورد این ویژگی‌ها با شما صحبت خواهیم کرد. دست یاری به سمت شما می‌طلبه.
پرسوجو مطالبه گری در خصوص جمعیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه ایران جوان. قراره با یکی از مسئولین سابق و فعلی مباحث جمعیتی و بهداشتی صحبت کنیم، آقای دکتر سید علیرضا مرندی، وزیر سابق بهداشت در دهه 60. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. حال جناب
خوبه؟ متشکرم، زنده باشید. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که آقای دکتر علیرضا مرندی از پایه‌گذاران بحث سیاست‌های جمعیتی در دهه 60 هستند. آقای دکتر، دوره‌ای که شما در رأس فعالیت‌های بهداشتی کشور بودید، چه ضرورتی احساس شد که تصمیم به کاهش جمعیت و محدودسازی جمعیت گرفتید؟
خب زمان جنگ تحمیلی بود و معلوم هم نبود که این جنگ چند سال میخواد طول بکشه. وضع اقتصادی مملکت که خب بسیار بد بود، ما فقط پایانه خارک رو داشتیم که روزانه که میتونستیم ازش استخراج بکنیم یه میلیون بشکه نفت استخراج میکردیم و 7-8 دلار بیشتر هم نمیفروختیم با تبانیه که کشورهای خارجی عربی و ایناش کرده بودن. و در نتیجه بایست هم دفاع مقدس و هم بعض کشور با این مبلغ اداره می شد. در این حال رشد جمعیت خیلی بالا بود، 3.9% بود. بعض خوراک مردم اگه همین کوپون هایی که خوشبختانه نظام برای مردم پیش بینی کرد نبود، سوء تغذیه دیگه منجر به مرگ و میر می شد. بنزین 30 لیتر در ماه به ماشین ها داده می شد. نفت سفید محدود بود، همینا کوپونی بود. من یادم میاد خودم بانک وزیر بودم، ولی 45 روز ما گازول نداشتیم. زمستان بسیار سردی بود و با هر چه لباس خونه داشتیم میپوشیدیم میخوابیدیم. برای استعمام گرفتم من میرفتم منزل با جناقم که این نقطه از شهر بود که گازکشی داشتن. اینه که به این دلایل آقای روغنی زنجانی هم وزیر برای اونجا بود تو دولت گفتن که ما بعضی اون بسیار بده. بنابراین رشد جمعیت توی هیئت دولت مطرح شد و اونجا به صورت یک سیاستی در آمد. نهایتا خدمت از امام رحمت الله علیه من نامه نوشتم که این وضع کشور است از در جمعیت. ما آموزش پرورش اون موقع نزدیک 20 میلیون دانش آموز داشتیم و آموزش عالی هم دانشجوی زیرینه این پذیرفت. کنکور مفصلی برگزار میشد برای قبولی محدود. خلاصه همین ابعاد را فشاری که می آورد و بیکاری بعض را تشریح کردم که ما با این شرایط باید چه بکنیم. ایشون هم پاسخ دادن که بله، مسئله جمعیت مسئله مهمی است و باعث توی دانشگاه ها و رسانه ها مورد بحث قرار بگیره که مورد بحث قرار گرفت و اکثریت خوب دل شرایط موافق بودن، کمتر کسی اصلا مخالفت میکرد با این. دهای رضا یک لایحه جمعیت نوشته شد، در دولت تصویب شد، در منشور سنه تصویب شد، شورای نگهبان هم تاییدش کرد و به اجرا درآمد.
درسته. حالا من میخوام یه نتیجه بگیرم از صحبت‌های شما، این که اگر قراره در مورد اون زمان صحبت کنیم و اینکه چرا این تصمیم‌ها گرفته شد، پس اول لازمه که شرایط اون دوره رو بشناسیم کاملاً، تو خودمون رو توی اون وضعیت قرار بدیم، بعد بتونیم قضاوت کنیم. آقای دکتر، الان برای زمان حال و مردم امروز با توجه به اینکه فعالیت‌های تبلیغاتی داره انجام میشه، بعضی از قانونگذاری ها انجام شده، ولی باز به قول شما ما حرکت محسوسی توی جمعیت نمیبینیم، چه نسخه‌ای میپیچید به عنوان دکتر علیرضا مرندی که در وضعیت بهداشت ایران یه نقش مهم میدارن؟
ما بالاخره دفاع مقدس رو تونستیم با وضع اقتصادی بسیار بد پشت سر بذاریم.
درست.
جنگ رو پیش ببریم و کارهای بهداشتی گسترده انجام بدیم. آموزش عالیمون به شدت گسترش پیدا کرد. یعنی اگه آدم شرایط اقتصادی رو جوری بکنه که نیازهای کشور کم بشه، موفق میشه. اون موقع ما توفیقمون به خاطر این بود که مردم به صرف جوی عادت کردن، تشریفات و اقتباش و اینها نبود، ولی ما با همون درآمد محدود تمام این کارهای کشور از مست بکنه، سدسازی ها و غیره دیگر. اما الان نه، الان یه خود اشرافیگری تو کشور محاکم شده، بریز و بپاش شده، در حالی که همون کشوریم. الان اون موقع جنگ بود، حالا تحریم های اقتصادی شدیدی هست. الان نمیذارن نفتمونو بفروشیم، نفتی هم جایی میفروشیم یا صادراتی میکنیم تا دلار و یوروشو برگردونیم. بنابراین همون کشوریم. اگر ما میخوایم موفق بشیم هم در مقابل آمریکا و کشوری مشابه او باشیم و هم بالاخره زندگی معقولی بکنیم، باید این اشرافی‌گری‌ها و این چیزا رو بذاریم کنار. اگر این کارو بکنیم با همون توانایی اقتصادی اون موقع بهتر میشه اوضاعمون، قادر خواهیم بود که بعضی کشور رو بهتر کنیم، میتونیم اشتغال بالا ببریم، میتونیم تولید بالا ببریم، میتونیم جوانا رو امیدوار کنیم که ازدواج کنن. اون زمان من خودم وزیر بودم، دختر خودم اولین ازدواج رو تو خانواده ما شد، دختر بزرگم بود. ما تو خونه خودمون که آپارتمان 120 متری بود، خانواده عروس و داماد و همه اینا جشن گرفتیم، ازدواج، عقد، تمام مراسمش توی جلسه ای، حتی شام هم ندادیم.
درست.
شیرینی و میوه خطبه خونده شد، تمام شد. و این پولی هم که از اینجا نکردیم، کمک کردیم خانواده عروس و داماد و همچنین یه آپارتمان کوچولوی 80 متری تهیه کردیم و رفتم توش زندگی کردم. اگر ما این کار رو بذاریم کنار، اون وقت مقدوره. اما اگه بخوایم این وضع کنونی که جوان ها میخوان سوار ماشین لوکس آنچنان نمیشن، دور دور تو خیابون رو به هم بزنن و مشابه اون دیگر روسی همون آنچنان هزینه های سرش بشه، خب پیداست که جوان ها قادر نیستن که همشون این کار رو بکنن.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر سید علیرضا مرندی، سپاسگزارم. با برنامه ایران جوان مرتبط شدید، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر سید علیرضا مرندی، وزیر سابق بهداشت و رئیس امروزین فرهنگستان علوم پزشکی. ممنونم از شما که با ما همراه بودید. ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو، ببین تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو ببین، یه شروع تازه از اول راه پر زدن به عادت.
خب خیلی ممنونم از همکارم جناب آقای حیدرزاده و جناب آقای دکتر مرندی و انشاءالله که این صحبت ها به دل شما نشسته باشه، که واقعا جای تأمل داشت بعضی از صحبت های جناب آقای دکتر مرندی، مخصوصا در مورد رفاه زدگی و تجمل گرایی.
آمش دنیا رو دارم من، از آغوش تو پا نمی کشم، وطنم خاک تو تن پوش منه، دست از این خاک طلا نمی کشن.
خانم من سلام عرض میکنم، میخوام ازتون بپرسم که با خانواده پر جمعیت موافقین یا کم جمعیت؟
پر جمعیت. خب ماها خواهر برادرایی که با هم هستیم 5 تاییم، خب خیلی بهتره. الان همه تک فرزندی شده، تنها فقط عین لو، وگرنه اگه اقتصادی بخوای فکر کنی همون یه دونه بسته.
شما خودتون پر جمعیت
میگه؟ من یه دونه پسر دارم، اونم بسته دیگه.
هیچ وقت به این فکر نکردین که بخواید تعداد فرزندان بیشتری رو داشته باشید؟
ولی وقتی که آدم موقعیت اقتصادیش خوب نیستش نمیشه.
همسرتون چی؟
همسرم هم دوست داره که یکی باشه، ولی وقتی نمیشه نمیشه دیگه.
شما نظر داشتین نگاه می‌کردین بحث ما رو خوش می‌کردین، از نظر شما خانواده‌های پر جمعیت خوشبختن یا کم جمعیت؟
به نظر من خانواده‌های پر جمعیت خوشبخت‌ترن، به جهت اینکه توش نوع دوستی، همدلی، ایثار، فداکاری در کنار هم دیگه. یه بچه‌ای که تنها هستش این یه معضله، کنار هم دیگه میتونن با هم دیگه تجربه به دست بیارن و در کنار هم دیگه عشق و محبت و ایثار و نمیدونم زیبایی ها و همدلی ها رو میتونن حس کنن. به نظرم خانواده پر جمعیت شاید سختی هایی داشته باشن اما خوشبخت‌ترن.
شما خودتون چه تعداد فرزند داشتی؟
من 3 تا بچه دارم، 2 تا پسرم ازدواج نکردن، دخترم ازدواج کرده، 1 نوه دارم. بچه های برادرم الان بچهش 9 ماهشه، بچه بعدیشو داره به دنیا میاره. خیلی خوشن. به نظر من ما چون روابط خانوادگی گرمی داریم، در کنار هم دیگه بیشتر احساس خوشی میکنیم تا تنهایی و فردی.
هیچ وقت به این فکر کردید که در کنار 3 فرزندی که دارید فرزند دیگه ای داشته باشید قبلها در گذشته؟
الان بچه ها میگن کاش مامان چهارمی رو آورده بودی، همسر من میگه اشتباه کردیم، کاش یه بچه دیگه هم داشتیم.
میتونستید اون امکاناتی رو که باید در اختیارشون قرار بدین، اینکه امکاناتی رو در اختیارشون قرار بدید که همیشه احساس خوشبختی بکنن؟
خیلی من تو سختی بچه هامو بزرگ کردم، از جهت اقتصادی مشکل داشتیم، ولی در کنار هم دیگه در همین مشکل اقتصادی راحت و خوش بودیم.
موفق باشین، خداحافظتون.
بله، گزارشی بود از متروی تهران که تهیه و تنظیم شده بود و تقدیم شما عزیزان شنونده شد، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب خانم دکتر اردبیلی، من یک پیامک میخونم و بریم به سراغ ادامه بحثمون. 0918-722-02 گفتن بنده نوروزعلی داوودزاده هستم، از کردستان با شما در ارتباط هستم و برنامه‌تون رو گوش میدم. 5 فرزند دارم، یه دخترم و 2 پسرم ازدواج کردم، ولی دریغ از یک نوه. بنده بچه‌هامو مدیون کردم که به زودی انشالله 2 قلو نوه برای من بیارن. یه سوالم یکی از برادران بزرگوارمون مطرح کرده بود که اگر 2 قلو 2 قلو بیاریم آیا جبران این کمبود میشه یا خیر؟
عرضم به خدمتتون، چرا الان خصوصا تو درمانای ناباروری چند قلوزایی در واقع اتفاق افتاده؟ منتها نه، درمان حل یعنی مسئله جمعیت نیست، مگر کسانی که به یه علتی یا علت مشکل جسمی و فیزیولوژیک یا اینکه فرصت سنین باروریشون رو به اتمام هست میخوان که از این فرصت استفاده کنن، میتونن مراجعه کنن به هر حال به بعضی از پزشکان که کمکشون کنن که این اتفاق بیفته، یعنی چند قلویی ایجاد بشه. البته ما توصیه نمیکنیم،
اما این مسئولیت به عهده تک تک ما ایرانی هاست. بله. این برادر بزرگوارمون اون دغدغه‌ای که توی ذهنشون بله. بود با وادارشون کرد که این سوال رو
ما توصیه نمیکنیم به چند قلویی، چون به هر حال حاملگی چند قلوی و زایمان چند قلوی یکم ریسکاش بالاتر از زایمان تک قلوی و گرچه خیلی شیرین و جذاب هست، ولی کن توصیه نمی کنیم که این رو حالا ایجاد کنن به زور. اما
خانم
ما همون 1 قلو 1 قلو هم بیارن مسئله جامعه حل میشه.
در مورد محوریت در مدیریت فرهنگی و تربیتی زنانمون صحبت کردیم و شأن مادری مادرانمون. میدونم که الان خیلی از خانم ها میگن خب فقط ما همیشه ما باید دست به کار بشیم، همیشه ما باید سختی ها رو به جون بخریم، مشکلات رو حلال مشکلات ما باشیم. خب فرزند آوری و بچه آوردن و تربیت کردن و بزرگ کردن قطعا یه دغدغه ها و مشکلاتی داره، پس مردا و نقششون اینجا چی میشه؟ در مورد این قضیه هم یه مقدار صحبت بفرمایید.
بله، من خیلی اوقات آقایون به من میگن که اصلا میپرسن تو مشاوره ها، تو سخنرانی ها، این طرف اون طرف میپرسن که من خانم من خیلی دلم میخواد که ما مثلا چند فرزند داریم، من اصلا دلم میخواد ما 7 فرزند داشته
باشیم، اما خانم هم قبول نمیکنه،
اما الان ما 2 فرزند داریم و خانم هم به بیشتر راضی نمیشه و چه کار کنیم؟ انگار که مثلا مقصر اصلی فقط خان. من خدمت همه این بزرگواران همیشه عرض میکنم، الان هم اینجا عرض میکنم که شما بزرگوار، شما برادر بزرگوار نتوانستی تجربه زیبایی از فرزندآوری انقدر این در واقع زیبا باشه این تجربه و محظوظ کنه این خانم رو و این خانم غرق در این لذت مادری بشه، توی فرزندهای قبلی به وجود نیامده برای این مادر. یعنی این که ببینید مردان ما اون طرف گفتیم زنان ما باید عزت نفس داشته باشن، کرامت نفس داشته باشن، همه جامعه این رو درش بدمه و این رو بزرگ کنه تا اینکه اون الگوهای متکثر مطلوب زیبای پویای خلاق مادری و با تعداد فرزندآوری محقق بشه. اما نقش پدران، ببینید پدر در واقع اون نقش پدری، نقش اون صبوری، اون سعی صدر که واقعا ما باید توی تربیت کودکانمون روی این موضوع تاکید داشته باشیم، تو آموزش پرورش باید پسران ما ویژه آموزش ببینن که چگونه در آینده نقش پدری رو بر عهده بگیرن، تربیت کنیم پسرانمون رو برای اون اوج مسئولیت پذیری که باید داشته باشن و اینکه فشارهایی که در محیط بیرون بهشون وارد میشه رو، حالا ممکنه گاهی خسته مرد به خانه برسه یا بگه مثلا امروز خیلی خسته، اینا مشکلی نیست، ولی اینکه مدام از دغدغه های روزافزون اقتصادی پیش خانواده جوری بیان کنه که گویا هر یه فرزند چه باری رو داره برای این همسر تحمل میکنه، اینا رو باید یه مقدار پدران ما با سعیست و با ظرفیت بالا و با مسئولیت پذیری که دارن اینا رو باید در خودشون حل کنن و خانم خانه همون قدری که داره قناعت میکنه امور رو میگذرونه کفایت میکنه، نباید هر روز استرس فشار این که درآمد کم شده زیاد شده اینجا کمه اونجا زیاده اینقدر زیاد به خانم خانه وارد بشه که نگرانش کنه که نکنه با یه فرزند دیگه این اتفاق تکرار بشه. و اینکه حمایت لحظه لحظه از مادری، از لحظه ای که در واقع اولا زوجین جوان وقتی ازدواج میکنن، حتی وقتی همسرشون رو انتخاب میخوان بکنن، یک بار هم از خودشون بپرسن خیلی خوب من این رو پسندیدم یا نپسندیدم، ولی آیا به عنوان مادر آینده فرزندانمون چطور خواهد بود، یا این آقا به عنوان پدر آینده فرزندان من چطور خواهد بود. این خیلی باعث میشه ما از الگوهای فانتزی و تصورات رویایی ازدواج بیایم رو زمین واقعی زندگی. وقتی من همسرم رو با این تصور که آیا این مادر خوبی برای فرزندانمون خواهد بود در آینده نگاه میکنم، جنبه های دیگری درش بر من اولویت پیدا میکنه. ببینید ثابت شده اینایی که میگم تقریبا فکت علمی و مقالات متعدد روش وجود داره. مادرانی که از لحظه اول بارداری حمایت های عاطفی از همسرشون دریافت کردن مضاعف. خب یه چالش بزرگه برای بدن زن بارداری و بعد از اون فرزندآوری و بعدم تازه اون سختی‌های بعدش. وقتی حمایت عاطفی لحظه به لحظه، قدردانی لحظه به لحظه، اون چیزی که من عرض کردم بوسه بر دستان مادر، این فقط یه حرکت فرمالیته نباید باشه، منظور اینه که قدر این همه زحمت و این همه در واقع اولویت مادری دانسته می‌شود در خانواده، و این حمایت لحظه لحظه از همسرشون رو مضاعف کنن، محبتشون نسبت به همسرشون، توجهشون نسبت به اون بیش از همیشه باشه. ثابت کرده این زنان در واقع کامپلیکیشن و عوارض کمتری در دوران بارداری دارن. ثابت شده در مقالات متعدد شیر که زنانی که در شیردهی به فرزندشون تونستن موفق عمل کنن، حمایت همسرانشون رو داشتن. یعنی حمایت همسر تونسته شیردهی موفق ایجاد کنه، و برعکسش کسانی که نتونستن موفق بشن شیردهی کامل به فرزندان داشته باشن، اغلب مشکل حمایت همسر. ببین آدم تعجب میکنه یه مسئله فیزیولوژیک تولید شیر داره در بدن مادر اتفاق میفته، ولی با حمایت روحی و حمایت روانی از همسرشون تونستن این رو پشت سر بزنن. بس افسردگی های بعد از زایمان، بس عوارض بعد از زایمان، همش در کسانی که حمایت از همسر خوب و قوی دارن دریافت میکنن، اینها به شدت کمتره. یعنی به طور معنیداری به مراتب چند در واقع چند برابر کمتر هستش. بحث ببینید یک نوع خودخواهی هایی که مثلا اتفاقا برعکس هم ابراز میشه. تو توجهت به من کم شده وقتی مثلا فرزند به دنیا اومده، یا توجهت کم میشه وقتی فرزند، این وقتیه که پدر خودش رو در نقش رقیب فرزندان داره میبینه، نه در نقش پدرانه خودش ببینه. اگه در نقش پدرانه باشه و در کنار مادر قرار بگیره، تک تک این لحظات رو با هم پشت سر میذارن و شیرینی هاش رو هم با هم خواهند چشید در آینده. اینها باعث میشه ببینید چند روز پیش روز ازدواج مبارک حضرت امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره بود، ببینید در اون خانواده چه گرمایی، چه عطوفتی، چه ادبیاتی در جریان بود. حتی جالب آدم میبینه تو حدیث کسا اینا چجوری همدیگر رو صدا میزدن. اینا به سادگی اسم همو فقط صدا نمیزدن، تو اون خونه یک موجی از محبت و صمیمیت در جریان بود که آدما همدیگر رو به عنوان میوه دلم ثمرت فؤادی یا به عنوان نور چشمم صدا می زدن. ببینید تمام، میخوام بگم تک تک این جزئیات ما در زندگی معصومین، مثلا میدونیم حضرت مثلا چه مجاهدت ها کردن در فلان جنگ، چه اتفاقی افتاده، یا مثلا حضرت صدیقه طاهره مثلا برای اون در واقع مبارزه کردن که برای دفاع از ولایت چه اتفاق، ولی جزئیات زندگی داخل این بزرگواران کمتر گفته میشه و کمتر روش تاکید میشه. چه موجی از گرما و عشق و صمیمیت و چه ادبیاتی و چه جریانی در زندگی بود که افراد تمایل داشتن این رو متکثر کنن. بله. و این رو در واقع هرچه بیشتر در این غنای گرما و عشق در واقع افراد بیشتری بیان از این محیط استفاده بکنن. اینها رو باید همش رو در واقع تأمل کنیم. من باز هم دوست داشتم یه اشاره، یعنی یه آیتمی ما بریم، ولی حالا فقط تأکید میکنم روش فقط در حد یک جمله. فرمایشی که آقای دکتر مرندی داشتن راجع به این که نگاه ما به زندگی، نگاه ما به لذت جویی های روزمره در حال ظاهری زندگی که مثلا خیلی لذت لذت میبریم، دو دست سرویس مبل آنچنانی یا نمیدونم دکوراسیون اینچنینی یا سرویس طلا جواهر آنچنانی داشته باشیم، اما از گنج واقعی زندگیمون که ماندگار برای ما خواهد ماند و حتی بعد از مرگ ما باقیات سالات ما خواهد شد و اون فرزندان ما هستن، گاهی غفلت میکنیم.
خیلی تاسف، واقعا افسوس داره. بسیار ممنونم. بخش نمایشی برنامه رو میشنویم چون وقت ما بسیار اندک هستش. من فقط یک نکته رو یادآوری بکنم، فارغ از سوال بود، تمام پیامک هایی که به ما داده بودید، یکی دو تا سوال شاید بین همه این پیامک ها من دیدم، بیشتر مشکلات اقتصادی و باز هم گره های کور اقتصادی رو بهش اذعان داشتید و بهش اشاره کردید. انشالله از هفته آینده با حضور کارشناسان متعدد که از منظر اقتصادی وارد هستند و خبره هستند و استاد هستند اینجا حضور پیدا میکنند در برنامه ایران جوان و پاسخگوی سوالات شما و شبهات اقتصادی شما هستند. بخش نمایش رو بشنویم.
همون که گفتم دفاعیه شما فقط با حضور کوچولوتون برگزار میشه.
استاد رساله من 6 ماه دیگه آماده است. به خدا شرایط بچه دار شدن نداریم.
خیلی خوب، قید رسالت رو بزن.
ولی استاد ببخشید، اصلا راه حل خوبی نیست برای تشویق به فرزند آوری.
کار دیگه ای از دستم بر نمیاد که شما جوونا رو از توهم در بیارم. این توهم شماها داره به ضرر مملکت تموم میشه.
ولی استاد ببخشید، شما نفستون از جای گرم در میاد. منم ماهی چند میلیون درآمد داشتم به مشکلات اقتصادی میگفتم توهم.
نه نه، یعنی چیزه، ببخشید، یعنی منظورش اینه که
خودم فهمیدم منظورشو، پس این توهمه.
معذرت میخوام استاد، ولی به مام حق بدید، ما هنوز یه سال نیست عروسی کردیم، هنوز قرض و قلای مراسممون صاف نشده.
بله استاد، میدونید همین الان بخوایم بریم آزمایشا رو بدیم چقدر میشه؟ از آدمای لب خط فقر این چیزا رو لطفاً نخواهید.
بابا الان یاد خط فقرتون افتادید؟ کی گفت وقتی ندارید این همه خرج عروسی کنید؟
والا چی بگم؟
ببخشید استاد، مگه آدم چند بار عروسی میکنه؟
حالا اینا چه ربطی به بچه دار شدن داره؟
ربط نداره استاد. خورد و خوراکش، پوشکش، لباس و اسباب بازیش، اینا خرج نداره.
تازه اینا برای بعد تولدشه، قبلش هم خرج داره دیگه استاد.
بیایید بیایید تو دفتر براتون بگم. پس
ممنون استاد.
آقا احسان، تو امروز منو میبینی که سر برج چند میلیون حقوق میاد تو حسابم، خیال میکنی همیشه همین بوده؟ نه عزیزم، من روزی که بچه دومم به دنیا اومد کنار خیابون انقلاب دست بروش بودم.
وای.
کتاب میخریدم میفروختم.
مگه میشه استاد شوخی میکنی؟
آره شوخیم گرفته. اون موقع تو آموزش پرورش حق و تدریس بودم، چندر غاز به هم میدادن که به هیچ جام نمیرسید.
خب ببخشید، اگه اینطور بوده خب شما نباید بچه دار میشدید.
نه دخترم، نه اشتباه نکردم، نتیجهش رو امروز دارم میبینم.
آخه استاد، بچه ای که با فلاکت و بدبختی بزرگ بشه چی از این دنیا میفهمه؟
بله.
وقتی پول ندارم یه مدرسه یه درست حسابی اسمشو بنویسم چطوری تربیتش کنم؟
هی شماها یادتون نمیاد جنگ که تموم شد دیدن جمعیت کشور خیلی زیاده، نشستن تصمیم گرفتن تبلیغ کنن تا جمعیت کم بشه. میدونین یعنی چی؟
بله، همون که خودتونم همیشه سر کلاس میگید، راه حل بلند مدت برای حل مشکل کوتاه مدت، درسته؟
عدم تناسب زمان و مکان مشکل با زمان و مکان راه حل.
در ضمن استاد همیشه این مثالم میزنید، شب تو انبار سوزن گم میکنیم ولی چون تاریکه و شلوغم هستش صبح تو اتاق دنبالش میگردیم.
آفرین آفرین، دقیقا همینه. اون سالا نیمدن فکر کنن که ما الان بگیم دوتا بچه کافیه 20 سال دیگه چی به سر مملکت میاد. مشکل اون روزو دیدن، نسخه 20 ساله پیچیدن.
استاد ببخشید، خب این چه ربطی به ما داره؟
من فهمیدم فهیمه.
چیو؟
استاد میگه این فلاکت رو نداری مشکل امروز ماست.
خب
ولی بچه دار نشدنمون بعدن مشکلات خودشو نشون میده.
نه خوشم اومد، معلوم حواست هست.
آره دیگه استاد.
این که چون امروز درآمدتون کمه نمیخواید بچه دار بشید، سنتون میره بالا، ضرراش 20 سال دیگه معلوم میشه.
آخه استاد.
آخه بی آخه. اصلا خودت 30 سال دیگه خدای نکرده بخوای قلبتو عمل کنی، قبول میکنی یه دکتر 70-80 ساله با دستای لرزونش عملت کنه؟
پاشو فهمی استاد کتابیا نیست، باید یه فکر دیگه بکنیم.
ایوا چه فکری؟ خجالت بکش جلو استاد.
باید یه کار نیمه وقت پیدا کنم. شاید هم کارگاه تابلو معرق و دوباره را بندازم.
احسنت. آره. کم کم داره ازت خوشم میاد.
بابا.
وقتی بچه دار شدن خرج داره، راه حلش بچه دار نشدن نیست.
بله،
راه حلش بالا بردن درآمده.
ببخشید استاد، شرط دیگه ای ندارید؟ نریم با بچه‌مون بیایم دوباره شرط جدید برامون بذارید. ببینید هرچی هست همین الان بگید.
این شرط نیست دخترم. سختگیری به شما برای بچه دار شدن باقیات و صالحاته، هم برای من هم برای شما جوونا.
ای بابا چی بگم دیگه.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. همچنان شنونده برنامه ایران جوان هستید از رادیو معارف. چند دقیقه پایانی رو هم انشالله همراه ما خواهید بود. خانم دکتر اردبیلی، در مورد نسل قبل، اینکه چه جوری میتونن حمایت بکنن برای فرزندآوری، البته تمام گفتار امروز ما زیر مجموعه همون جامعه دوستدار کودک میگنجه. واقعا نسل قبل ما چیکار میتونه برای اینکه جامعه دوستدار کودک داشته باشیم و چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
بله، خیلی اوقات میبینیم که مادران و پدران و به هر حال عزیزانی که متولد مثلا دهه های 40-30-20 اینها هستن، میگن که خب این حرفا رو برید به جوونا بزنید، ما که آردمون رو بیختیم و علکمون رو آویختیم و دوره خودمون هم یه تعداد فرزند آوردیم و دیگه تمام شده رفت، اینا به جوونا بگید، ما هم هرچی بهشون میگیم مثلا عمل نمی‌کنه. ببینید این نیاز به یه عزم ملی داره، فرهنگ سازی. ما نسل‌های قبلمون هم نمیتونن از این قضیه پابست بکشن. اولا که باید تشویق کنن و ترغیب کنن و این جمله هایی که مثل این که شما نسل روغن نباتی هستید و شما جون و بدن ندارید و ما اگه 7 بچه می آوردیم توانشو داشتیم و شما دوتا هم به زور میارید و اینها خیلی تضعیف میکنه اعتماد به نفس نسل جوان ما رو. دوم این که حمایت کنن و مدام بگن که این که نمیدونم اگه دوتا بیشتر شد ما دیگه حمایت نمی کنیم و من دیگه نیستم و بچه تو داشته باشم و فلان و بهمان. ببینید این حمایت ها رو نیاز دارن. ما حتی از همسایگیمون، از هم آپارتمانیمون، از هم محلیمون، از دوستمون باید حمایت کنیم، از فرزندانمون، از خواهرزاده برادرزاده، هر کی داریم در فامیل. به هر حال فراغت بیشتری بعضی از عزیزانی دارن که در سن میانسالی هستن
و واقعا این رو تکلیف خودمون بدونیم.
بله، این اگر بخوایم اتفاقی بیفته تکلیف خودمون بدونیم. و این رو میخوام اینجوری عرض کنم، فکر نکنیم فردای قیامت، اگر بالاخره الان نزدیک این دهه ولایت و در واقع ایام قدیر و جشن قدیر هستیم، ما به جای این همه کارا که میکنیم، ما نسل یا علیگویان رو زیاد کنیم. ما من به نظرم میرسه شاید سر پل صراط از ما پرسیده خواهد شد شما چه کردید در اون مقطعی که به هر حال نسل شیعه ممکن بود کم بشه و این اتفاقات بد داشت میافتاد. نمیتونیم اون موقع بگیم نه من اون موقع در سن فرزندآوری نبودم. شما میتونید تشویق کنید همسایه. من چند تا مثال و مصداق بگم. ببین من زنگ بزنم به همسایه جوان خودم و بهش بگم که امشب شام من میخوام بیارم خونه شما، شما کاری نکن چون شما یه فرزند کوچیک آوردی. بعد اون وقت به تعارف میفته بگیم که نه شما در واقع من وظیفه خودم میدونم چون شما اتفاق بزرگ آوردن یک فرزند مسلمان رو، یه اضافه کردن یک نسل به نسل مسلمان رو اضافه کردین، یه نفر رو، یک کودک رو، و من دوست دارم هر جوری که میخواد امکان پذیر باشه مادرانه کمکت کنم. یا بگم نه من مثلا نوه ها میان خونم هفته یه روز، شما اون روز دو تا کودک خودتو بیار خونه ما، چند ساعت خونه ما باشن، تو برو با همسرت قدم بزن، برو مادر جون به هر کار دوست داری برس، هر یا دعوتشون کنیم یا خیالشون رو راحت کنیم یا کمک کنیم یا هر جا میبینیم فقط تشویق کنیم. ما تو خیابون راه میریم بچه کوچیک میبینیم با مادرش باید تشویق کنیم، باید لبخند بزنیم، باید بریم جلو، باید بگیم مادر جون ناراحت نباش، یکیشو بده من بغل کنم. ببینید هم آقایون هم خانم ها، یعنی باید مادر و کودک تو محیط اجتماع احساس مطلوب بودن، خواسته بودن، دوست داشتنی بودن بکنه، احساس لذت بخش مادری که گفتم تاجشو مادر رو سر خودش احساس کنه. این باید در محیط جامعه ما هم اتفاق بیفته و تک تک ما فردایی که ایران ما خدای نکرده با بحران مواجه بشود، تک تک ما باید جواب باشیم.
خیلی ممنونم از حضور گرمتون خانم دکتر اردبیلی. 3 هفته در خدمت شما بودیم. خیلی قشنگ شما به مسائل جمعیتی ایران پرداختید، از گذشته تا به امروز و حتی آینده ترسیم شد پیش روی چشم دوستان عزیز شنوندمون. انشالله که یک تصمیم جدی بگیریم. این تکلیف باز هم یادآوری میکنم، ما بله به پیشران اقتصادی نیاز داریم، به پیشران فرهنگی نیاز داریم، اما خدا نکنه که 20-25 سال 30 سال آینده با نسل‌های مواجه بشیم که ما رو سرزنش بکنن به خاطر نیاوردن فرزند و از نشاط ایران عزیزمون کم بشه. هفته آینده تمام تلفن‌ها و پیامک‌هایی که امروز به برنامه داشتید و